ساعت 18 به وقت ایران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. مراسم 40 حمیدرضا روحی در تهران با شورهای اعتراضی برگزار شد. دومین جلسه دادگاه متهمان کشته شدن 3 نیروی حکومتی در اصفهان برگزار شد. نخست وزیر ایتالیا سرکوب معترضان در ایران را محکوم کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد مراسم 40 حمیدرضا روحی از کشته شدگان اعتراضات اخیر روز پنجشنبه در بهشت زهرای تهران با سر دادن شعارهای اعتراضی حاضران و حمله نیروهای حکومتی به آنها برگزار شد. حمیدرضا روحی در جریان تظاهرات 26 آبان ماه در محله شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران در ابتدا تلاش کردند مانند بسیاری از موارد دیگر این جوان معترض را بسیجی معرفی کنند، اما دوستان او تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که به وضوح نشان می‌داد حمیدرضا روحی در حال شعار دادن و مقابله با نیروهای امنیتی است. دومین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به خانه اصفهان مربوط به کشته شدن 3 نیروی حکومتی در جریان اعتراضات مردمی روز پنجشنبه در این شهر برگزار شد. امیر نصرتی آزادانی، سهیل جهانگیری، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی از جمله 10 متهمی هستند که در این پرونده به قتل 3 مأمور حکومتی شامل 2 بسیجی و یکی از مأموران فراجا در جریان سرکوب اعتراضات این شهر محاکمه می‌شوند. جزئیات این جلسه دادگاه از سوی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی منتشر نشده، اما حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار مربوط به اعتراض را منتشر می کند نوشته است که حال جسمی متهمان پرونده به شدت وخیم است و مجید کاظمی از شدت شکنجه های این مدت نمی توانست راه برود. عدم شفافیت و عدم دسترسی به دادرسی عادلانه در رسیدگی به پرونده ها و سایر مواردی که ممکن است به احکامی چون اعدام منجر شود موجب ابراز نگرانی و خشم بسیاری از فعالان حقوق بشر و کشورهای مختلف شده است. نخست وزیر ایتالیا روز پنجشنبه با محکوم کردن سرکوب معترضان در ایران گفت این کشور نمیتواند آنچه را امروز در ایران اتفاق میافتد تحمل کند. جورجیا ملونی در آخرین سخنرانی خود در سال 2022 با اشاره به مجازات اعدام معترضان در ایران آن را غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل خواند. خانم ملونی در این نشست تهدید کرد اگر جمهوری اسلامی مواضعش را تغییر ندهد، ایتالیا با متحدانش برای انجام اقدامات مؤثر علیه این حکومت رایزنی خواهد کرد. یک روز پیش از این اظهارات، آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، سفیر ایران در این کشور را در اعتراض به سرکوب معترضان و صدور احکام اعدام احضار کرده بود. در میان انواع اقدامات جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات سراسری که انتقادهای جهانی را به همراه داشت، استفاده از روش و حربه تعرض و تجاوز جنسی تنفر جامعه جهانی را به دنبال داشته است. در تمام سالهای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، گزارش‌های متعددی از تعرض و تجاوز به زندانیان منتشر شده. در چند سال اخیر هم شماری از فعالان مدنی زن از جمله نیلوفر بیانی، هنگام شهیدی، سپید قلیان و آتنا دائمی از تهدید شدن به تجاوز توسط بازجویان در زندان‌ها خبر دادند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به رغم فراوانی ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که تعرض جنسی ماموران به زنان معترض را نشان می‌دهد و همچنین با وجود گزارش‌ها از تجاوز و تعرض در زندان‌ها، اما برخی نهادها و افراد وابسته به حکومت آن را تکذیب کردند. از جمله انسیه خزعلی، معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان، چندی پیش این خبر را به رسانه‌های معاند نسبت داد و گفت که ابداً صحت ندارند. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی که به قوه قضاییه وابسته است روز سه‌شنبه مدعی شد که کاظم غریب‌آبادی رئیس این ستاد از زندان زنان قرچک بازدید کرده و مطلب یا شکایتی در مورد آزار جنسی به وسیله زنان بازداشت شده مطرح نشده است که پیگیری شود. اما به رغم این کارها، مولوی عبدالحمید رهبر اهل سنت زاهدان همزمان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: چه کسی فکر می‌کرد در نظامی که علما در رأس آن هستند و عنوان جمهوری اسلامی دارد، به جای شنیدن صدای معترضان با آنها رفتارهایی مثل قتل، اعدام، تجاوز جنسی و شکنجه‌های سنگین صورت خواهد گرفت. مولوی عبدالحمید پرسیده این جنایات چه جوابی در پیشگاه خدا دارند؟ حسن فرشتیان، حقوقدان و دینپژوه ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا به این پرسش پاسخ می‌دهد:
اینها چه پاسخی در برابر خداوند و در روز جزا دارند؟ به نظر میرسه سوال مهمتر اینه که اصلا آیا اینها به خداوند باور دارند؟ به روز جزا ایمان دارند؟ آقای خمینی انگامی که به قدرت رسید از همون ابتدا اعلام کرد که حکومت اسلامی میتواند احکام اسلام رو تعطیل بکنه. یعنی اصلا احکام اسلام اینجا اهمیتی نداره. دیگه اون الگو و مدل و اسوه نه پیامبر اسلام بلکه ماکیاول اینجا، و کتاب مقدس نه قرآن و تعالیم پیامبر و تعالیم اسلام بلکه کتاب مقدس همون شهریار ماکیاول میشه. یعنی دقیقاً دارند همون دستورات رو مو به مو اعمال میکنند و هیچ ربطی به اسلام و قرآن و عدالت اسلامی و روز جزا نداره.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، روز 13 آذر ماه در نامی از زندان به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران، تعرض جنسی به زنان زندانی را تایید کرد و آن را ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب زنان معترض دانسته و نوشت که خود آن را تجربه کرده است. نرگس محمدی افزوده که این روزها در جریان روایات زنان زندانی از تداوم وحشیانه این ماجرا قرار گرفته است. او در ادامه می نویسد که از سال 1389 تا 1398 در زندان اوین و زندان زنجان شاهد روایات متعدد و هولناکی از زنان زندانی بوده که مورد تعرض، تجاوز و هتک حرمت قرار گرفتند و از جاوید رحمان خواستار تحقیق در این باره شده است. پس از نرگس محمدی، مولوی عبدالحمید هم در آذر ماه از قوه قضاییه خواست تا به موضوع تعرض جنسی به زندانیان زن به قصد تحقیر، سرکوب و اخذ اعترافات اجباری رسیدگی کند. سازمان زندان‌ها زیر مجموعه قوه قضاییه در همان زمان به گفته‌های نرگس محمدی و مولوی عبدالحمید واکنش نشان داد و با انتشار اطلاعیه‌ای گزارش‌ها در این باره را تکذیب کرد. فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا:
در مورد ارتکاب جرایم جنسی مثل لمس کردن، مثل تعرضات یا تجاوزات شکی نداریم. به یک دلیل ساده، در علوم اجتماعی وقتی تعداد داده‌ها یا یک گزارش بیشتر از یک حدی بشه، تکثرش زیاد باشه، گستردگی اجتماعیش هم مشابه باشه، با در نظر گرفتن تشابه میان روایت‌ها که به صورت جداگونه از منابع مختلف جمع‌آوری شدن، می‌تونیم مطمئن باشیم که این واقعیه و اتفاق افتاده. این تنها عامل تعیین کننده است برای حقانیت یک مطلبی در علوم اجتماعی. در نظر بگیرید در فضای اجتماعی ایران معمولا مسائل جنسی به سختی روایت میشه و اگر اینجا روایت شده، شکی وجود نداره که تعارضات جنسی در مواجهه ماموران جمهوری اسلامی با معترضین به خصوص زنان صورت گرفته. به یک دلیل ساده، تعدد گزارشات بسیار بالا بوده، پراکنش اجتماعی بسیار زیاد بوده، در فرهنگ‌ها و شهرستان‌های این گزارشات صورت گرفته که معمولاً به صورت عام و به صورت عمومی به علت حالا مسائل فرهنگی در مورد مسائل جنسی به خصوص تجاوز و تعرض صحبت نمیشه، اما حتی اونجا هم ما گزارش داشتیم. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی این قضیه رو انکار میکنه اصلاً تأثیری در واقعیت نداره. این تجاوزات قطعاً صورت گرفته. گرفته این تعرضات واقعیه و خب ما میدونیم جمهوری اسلامی یاد طولا در انکار جنایتایی که میکنه داره.
نیویورک تایمز روز 26 آذر ماه در گزارشی از استفاده سازمان یافته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از تجاوز به عنوان حربه‌ای برای تحمیل عفاف و ساکت کردن زنان معترض خبر داده بود، به این ترتیب که به جرم عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت میشوند و مورد تجاوز قرار میگیرند تا به حفظ حجاب تمکین کنند. از سوی دیگر حتی در مورد سرکوب معترضان در اجتماعات اعتراضی آنها، روزنامه گاردین در گزارشی در روزهای نخست ماه گذشته که از طریق گفتگو با پزشکان در سراسر ایران تهیه شده بود، روایت کرده که ماموران امنیتی هنگام شلیک صورت، سینه و اندام جنسی زنان را نشانه می‌گیرند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد آزار و اذیت معترضان زن زندانی در ایران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک روز پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه 4 فروند ایرباس ناپدید شده سر از ایران درآوردند، یک مقام هوانوردی کشور تایید کرد که 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 به ایران وارد شده. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
مقام‌های جمهوری اسلامی حالا تایید می‌کنند که تلاش‌ها برای وارد کردن چراغ خاموش هواپیما به ایران علی‌رغم تحریم ممکن شده است. 4 فروند هواپیمای ایرباس 340 سری 300 با عمری بالای 20 سال. 4 هواپیمایی که در روزهای گذشته خبر ناپدید شدن آن منتشر شده بود و روز چهارشنبه یک نشریه آلمانی خبر داده بود که این ناپدید شده ها حالا سر از ایران درآوردند. حسن خوشخو، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، روز پنج شنبه از ورود این 4 فروند ایرباس 340 به ناوگان خطوط هوایی ایران خبر داده. اما بر اساس گزارش رسانه‌های هوانوردی، این هواپیماها پس از چندین دست چرخیدن و از راهی بسیار غیر معمول وارد ایران شدند. آنطور که وبسایت آلمانی آیرو تلگراف روز چهارشنبه گزارش داده بود، این 4 فروند هواپیما پس از 3 سال از پایان کارشان در ترکیه به ایران رسیدند. بنابر این گزارش، 3 سال پیش 4 هواپیمای ایرباس 340 از شرکت ترکیش ایرلاین به یک شرکت کوچک هنگ کنگی فروخته شدند. 3.5 سال در آفریقای جنوبی پارک بودند تا اینکه هفته گذشته به سمت ازبکستان به پرواز درآمدند، اما از صفحه رادار محو شدند و سپس در تهران به زمین نشستند. ایرباس 340 به دلیل 4 موتوره بودن ایمنی بالایی دارد و از طرفی با توجه به قیمت پایین سوخت در ایران نسبت به اروپا، سوختگیری آنها در ایران برای شرکت‌های هوایی با وجود مصرف بالاتر این هواپیماها یک حسن محسوب می‌شود. این مدل ایرباس هم اکنون در 2 خط هوایی ایران، آسمان و ماهان در حال استفاده است و در حال حاضر ستون اصلی شرکت ماهان به حساب می آید و با توجه به ظرفیت و تعداد مسافر هم اکنون راه بردی ترین هواپیما در خطوط هوایی ایران محسوب می شود. هواپیمایی ماهان از سال 2011 به دلیل کمک به سپاه پاسداران در انتقال مخفیانه سلاح و نیرو به مناطق مختلف از جمله سوریه در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شرکت یک بار دیگر در سال 2019 به اتهام حمل و نقل غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی تحت قوانین سازمان ملل هدف تحریم آمریکا قرار گرفت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به دنبال دستور حکومت طالبان در ممنوع کردن کار زنان در نهادهای امدادرسانی افغانستان، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که برخی از برنامه‌های بسیار حیاتی خود را برای کمک به این کشور به طور موقت متوقف می‌کند. سازمان ملل با نکوهش شدید دستور طالبان تأکید کرد که برنامه‌های کمک رسانی نهادهایش با وجود اهمیت اضطراریان به دلیل کمبود کارمندان زن عملاً متوقف شده است. 4 سازمان بزرگ بین المللی امداد رسانی نیز در آغاز هفته فعالیت خود را پس از منع شدن کار زنان در نهادهای بین المللی متوقف کردند. این ممنوعیت از جمله شامل خدمت زنان پزشک در این نهادهاست. تصمیمات اخیر گروه طالبان که هفته گذشته تحصیل زنان و دختران در دانشگاه‌ها را نیز ممنوع کرد، با موجی گسترده از محکومیت جهانی روبرو شده است. و در خبری کوتاه، روسیه حملات موشکی گسترده‌ای به شهرهای مختلف اوکراین انجام داد. به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420221122113 با رادیو فردا در تماس باشید.